رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. ما مسئله سه از مسائل کتاب زمان بودیم. در اینجا بحث این بود که اگر مضمون الله ابراء کنه زامن یا مضمون عنه رو چه احکامی داره. به این بخش از مسئله رسیدیم که مرحوم سید می‌فرمان و اما فی الزمان به معنی ذم ذمتن الى ذمه، فان ابرا ذمت المضمون عنه برا ذمت الزامن ایضا. اگر ما زمان به معنای ذمه ذمه به ذمه داشته باشیم، یعنی اگر عقدی این گونه برقرار کنیم و صحیح و جایز بدونیم، فان ابرا ذمت المضمون عنه برا ذمت الزامن ایضا. اگر مضمون الله یعنی طلبکار ابراء کنه ذمه مضمون عنه رو، ذمه زامن هم بری میشه. و این ابرا ذمت الزامن فلا تبرا ذمت المضمون عنه کذا قالو. اما اگر ابراء کنه ذمه زامن رو، ذمه مضمون عنه بری نمیشه. ایشون میفهمن اینطوری گفتند. بعد خود مرحوم سید میفهمن و یوم که ان یقال به براءت ذمه ذمته ما علی تقدیرین. ممکنه که بگیم در هر صورت هم ذمه زامن و هم ذمه مضمون عنه بری میشه. علی تقدیرین یعنی چه مضمون الله زامن رو بری کنه و چه مضمون الله مضمون عنه رو بری کنه، در هر دو صورت ذمه بری میشه. خب در اونجایی که طلبکار بیاد ذمه مضمون عنه رو ابراء کنه، معلومه که ذمه زامن هم بری میشه، چون ذمه زامن ذمیمه شده بود به ذمه مضمون عنه و در حقیقت وسیقه طلب طلبکار بود. وقتی که میاد به مضمون عنه میگه اون دین و بدهی تو رو من بخشیدم، خب دیگه بدهی نیست که ذمه به ذمه مشغول بشه دیگه. اصلا اون ذمه اصلی وقتی که خودش بری بشه و ابراء بشه، اون ذمه فرعی دیگه جایی براش وجود نداره. خب این قسمتش که روشنه، اما تمام بحث در اونجا بود که مضمون الله یعنی طلبکار بیاد ذمه زامن رو بری کنه بدون اینکه ذمه مضمون عنه رو بری کنه. فرض اینه که ذمه ذمه باشه. آیا ذمه مضمون عنه هم بری میشه یا ذمه مضمون عنه بری نمیشه؟ مرحوم سید میفرمان ممکنه اینجا بگیم که ذمه مضمون عنه هم بری میشه. آی خویی در ذیل فرمایش سید دو تا نکته اساسی فرمودن. یه نکته ای که آیه خویی میفرمان عبارت است از این که زمان از عقود لازم است، و چون زمان از عقود لازم است، شما نمیتونید این زمان رو مرتفع کنید ولو با رضایت طرفین. پس اگر این بدهی کماکان وجود داره، مضمون الله نمیتونه ذمه زامن رو بری کنه. میگه تو ذمت بری است، اما ذمه مضمون الان کماکان باقی است، چون زمان از عقود لازمه. وقتی از عقود لازمه، با رضایت طرفین هم نمیشه به مفاد عقد عمل نکرد. دیروز هم عرض کردم الا اینکه موضوعی برای عقد نباشه، مثل اقاله کنید، فسخ کنید. در غیر این صورت، این عقد اگر وجود داره، شما نمیتونید که به این عقدتون عمل نکنید. شما اینجا میگید که مضمون الله یعنی طلبکار میگه ای آقای زامن، ذمه تو بریست، ولی فرض اینه که ذمه مضمون ان بری نیست. یعنی دین کماکان وجود داره، اما شما عقد زمانو دارید از بین میبرید. فرض اینه که عقد زمان عقد لازمه، مضمون الله نمیتونه بیاد به زامن بگه که تو نه بدهکار نیستی و مسئولیتی نداری در برابر این. من دیروز اینطوری تعبیر کردم، این که مسئولیت داشته باشید یا نداشته باشید این حکم شارعه، مضمون الله نمیتونه بیاد حکم شارع رو مرتفع کنه، فقط میتونه موضوع حکم از بین ببره. شما یه بیعی بکنید بعد بگید که شما نسبت به دادن ثمن یا مثمن هیچ مسئولیتی ندارید، اما عقدمون سر جاشه، این امکان نداره که شما بتونید حکم شارع رو تغییر بدید. شما میتونید فسخ کنید، میتونید اقاله کنید، اینا رو میتونید انجام بدید، موضوع از بین ببرید، ولی یه موضوع باقیه که نمیتونید حکم از بین ببرید. این که توافق میکنن یعنی در این که اون دین وجود داره با وجود این زمان وجود نداره. آقای خوبی میفهمن شما زمان رو با رضایت طرفین هم نمیتونید از بین ببرید، الا این که صورت مسئله دین رو پاک کنید. یه وقت اینه که شما با ابراء ذمه ضامن مضمون الان رو هم دارید ابراء میکنید، یعنی میخواد بگید آقا اصلا من از پولم گذاشتم، خواهی این باشه که میشه ابراء مضمون الان هست. یه وقت اینه که نه، میگید اون آقا بدهیش هست ولی این که ذمه تو ذمیمه شده من اینو اومدم ابراء کردم، نه ذمه تو ذمیمه و ذمه بدهکار نیست، اینو شما نمیتونید انجام بدید. خب پس یه اشکال آقای خویی عبارت هست از این که با توجه به این نکته که زمان یه عقد لازم است، شما نمیتونید این عقد لازم رو فسخ کنید حتی با رضایت طرفین بدون اینکه موضوعش رو از بین ببرید، یعنی بیاد بگید این اثر و نتیجه وجود نداره. نکته دومی که آقای خویی میفرمن ابراء خودش به معنای رفع ید از دینه. وقتی شما میگید من ضامن رو ابراء کردم یعنی از دین خودم و از طلب خودم گذشتم. حالا آقای خویی میفرمن که ظاهر لفظ ابراء هم همین معنا رو افاده میکنه و استعمالاتش هم همین معنا رو به ما میفهمونه. وقتی که مضمون الله به ضامن میگه من تو رو ابراء کردم یعنی از دینم گذشتم، خب اگه از دینتون گذشتید مضمون الان هم دیگه به شما بدهکاری نداره. پس ابراء به معنای رفع ید از طلب و دین است، چون به معنای رفع ید از طلب و دین است پس شما کلن دیگه از دین و طلب خودتون گذشتید. حالا که گذشتید پس دیگه مضمون الان هم نسبت به شما هیچ بدهی نداره. پس آقای خویی میفهمن ابراء معناش اینه. پس اگر کسی ضامن رو هم ابراء کرد مضمون الان هم بری میشه، چون به هر حال این دین همون دینه دیگه. معنا نداره که بگید این دین به لحاظ ذمه ضامن بری است ولی به لحاظ ذمه مضمون الان بری نیست. اگر براءتی وجود داره یعنی من از طلب خودم گذشتم، اگه گذشتید نسبت به هر دو ذمه براءت جاری میشه.
اون مشکل
حرف آقای خویی اینه که لا مجال للقول به بقاء ذمه المضمون ان مشغوله، فان الدين ليس الا دينا واحدا فلا يقبل البقاء والسقوط في آن واحد بالقياس الى الذمه. یعنی شما بگید اون دین هم باقی هم ساقط شده، میگه مگه میشه یک دین واحد هم باقی باشه هم ساقط بشه؟ شما میگید به لحاظ ذمه ضامن ساقط شده، به لحاظ ذمه مضمون ان باقی است. ایشون میگن به هر حال دین واحد اما باقی است و اما ساقط شده است، نمیشه به یک جهت ساقط باشه و یه به یک جهت باقی باشه. دین واحد نه یک شیعه، یک شی در دو جا قرار گرفت نه اینکه دو شی شد. یک بدهی است دو نفر مسئول پرداختن، یک بدهی است در ذمه دو نفر نه دو تا بدهی است. یه 10 میلیونه که دو تا ذمه به همین 10 میلیون مشغوله. خب آقای خویی میفهمن ابراء یعنی برطرف کردن دین، یعنی دین نیست. این دین یا ساقط یا باقی است. این که ساقط است به نسبت شما و باقی است نسبت به دیگری معنا نداره دیگه. اشتغال و ابراء به لحاظ همون دین واحده. اگه اون دین واحد هست که نسبت به هر دو هست، اگه نیست نسبت به هر دو نیست. آقای خویی میفهمن ابراء به معنای اینا کنید، اینو من دیروزم تذکر دادم که یه وقت شما میخواید بگید مسئولیت تکلیفی نداری، یه بحثه. یعنی میخواید بگید که آقا تو تکلیفی به پرداخت نداری، وجوبی به پرداخت نداری. مثل اینه که دین حالی رو خود آقای خلاص دائن داره امحال میکنه، مهلت میده، میگه آقا تو میتونی بعدنم پرداخت کنی. یه وقت میگید مسئولیت تکلیفی نداری، یه وقت میگی ابراء ذمه کردی. ابراء ذمه یعنی ذمه شما اصلا مشغول نیست، نه اینکه مسئولیتی به پرداخت نداری، یعنی اصلا ذمت مشغول نیست. آقای خوب میفهمن عدم اشتغال ذمه به اینه که دینی وجود نداشته باشه. اگر دین وجود داره که ذمه من مشغوله، اگر وجود نداره بله بعد میتونید بگید ذمت مشغول نیست. شما نمیتونید بگید در اینی که این طلب وجود داره بازم ذمه تو مشغول نیست. به هر حال آقای خویی میفهمن معنا نداره که شما بگید یک دین واحد هم ساقط است هم باقی است. ساقط است به نسبت به ذمه ضامن و باقی است نسبت به ذمه مضمونان. حالا این که میگیم معنا نداره، نه این که امکان عقلی نداره، بگید امور اعتباری است. حالا ما اینطوری اعتبار میکنیم در امور اعتباری، خب میگید ما همچی چیزی اعتبار میکنیم، ولی به هر حال عرف این چنین اعتباری رو نمیپذیره. بی معنا بودن یعنی عدم معهودیت این چنین معنایی در عرف و غلا. ولی خب امور اعتباری ممکنه بگیم به یک حس ساقط، به یک حس باقیه. در امور اعتباری ممکنه اینو بگیم. نکنید آی خویی اولا فرمودن عقد لازم است. در عقد لازم مضمون الله نمیتونه بری عزم میکنه دیگری رو. نکته دومون گفتن ابراء یعنی از بین رفتن ذمه، و از بین رفتن ذمه در ارتباط با دین واحد اگر این ذمه ضامن بری بشه پس ذمه مضمون ان هم بری میشه، چون از بین رفتن ذمه و ابراء ذمه به معنای نبودن دین است. خواهی دین نیست که ذمه هیچ کدوم مشغول. این دو تا نکته. یه نکته سومی هم آقای خویی اضافه میکنن به این قضیه، میگن ابراء در حکم استیفاه. وقتی میگن شما رو ذمتون رو بری کردیم یعنی استیفاء دین شد. حالا اگه استیفاء دین شده باشه آیا ممکنه ذمه مضمونان ان کماکان مشغول باشه؟ پس ابراء ذمه در حکم استیفاء دین است. خب اگر ضامن ذمش بری شد مثل اینه که ضامن اون دین رو پرداخت کرده باشه. اگه پرداخت کرده باشه معنا داره که شما بگید کماکان مضمون ان ذمش مشغول، معنا نداره. ایشون میفهمن خب در اینجا هم ما میگیم گویا داره ضامن دین خودش رو استیفاء کرده، پرداخت کرده. پس نکته سوم آقای خویی اینه که ابراء در حکم استیفاءه، چون در حکم استیفاءه همانطور که اگر ضامن استیفاء کرده بود مضمون ان دیگه بدهکار نبود، الان هم که ذمه ضامن ابراء شده دیگه مضمون ان خلاصه بدهکار نیست. خب از آقای خویی ممکنه بپرسید چجوری ابراء در حکم استیفاءه؟ ایشون یک شاهد فقهی اقامه میکنن. شاهد فقهی که ایشون اقامه میکنن اینه که در باب مهر خانم ها گفتن اگر یه خانومی بعد از عقد مهر خودش رو بخشید و شوهر او قبل از اینکه دخول کنه با او رو طلاق داد، شوهر میتونه مراجعه کنه و نصف مهر رو از خانم طلب کنه. نصف مهر داده نشده، نصف مهری که بخشیده. خب چجوری شوهر میتونه نصف مهر رو طلب کنه در حالی که نصف مهر رو اصلا پرداخت نکرده؟ میگن خود ابراء در حکم استیفاءه. وقتی که شما اون خانم اومد ابراء کرد، ابراء کردنش یعنی چی؟ یعنی گویا من این پول رو از تو گرفتم، اگه من پول رو از تو گرفته بودم و قبل از دخول تو طلاق داده بودی، خب نصف باید پرداخت میشد دیگه، کل مهر رو گرفته در حالی که استحقاق نصف مهر رو داشته. حالا هم که ابراء کرده، گفته اصلا من اون پول رو نمیخوام، مثل اینه که استیفا کرده. آقای خویی این مثال رو میارن که ابراء در حکم استیفاه. خب پس ابراء که در حکم استیفاه، هر حکمی که برای استیفا گفتیم برای ابراء هم هست. ما برای استیفا گفتیم اگر ضامن بیاد استیفا دین کنه، یعنی کل دین رو پرداخت بکنه، دیگه مضمون ان بدهکار به مضمون الله نیست. خب حالا اگر مضمون الله بیاد ضامن رو هم ابراء بکنه، بازم دیگه بدهکاری وجود نداره. این حرفی است که آقای خویی میزنن. بله، به عبارت دیگه اون ادا دین میکنه. بله، ایفا دین میکنه، ادا دین میکنه. من اجازه هست این حدیث رو بخونم. این فرمایشی که فقها در باب طلاق گفتن مستند به حدیثه و من دیشبم خیلی گشتم، تقریبا قول مخالفی پیدا نکردم. البته محکی، یعنی مشهور فقهای امامیه با این قول موافقن. این مستند به روایتی است، باب 41، محمد ابن الحسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، عن صالح ابن رزین، عن شهاب ابن عبدربه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن الى الف درهم فبعث بها الیها فردتها علیه و وهبتها له و قالت انا فیک ارغب منی فی هذا الالف هی لک فتقبلها منها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال لا شيء لها و ترد علیها خمس مئة درهم. یا آقای تزوج امرأتن علا الف درهم، 1000 درهم مهریه کرده، فبعث بها الیها، اون 1000 درهم رو برای اون خانم فرستاده، فردت ها علیه، اون 1000 درهم رو دوباره به اون مرد برگردونده، و وهبت ها له، اون 1000 درهم رو بخشیده به این مرد. بعد گفته که من به هر حال خودتو میخواستم، پولو که نمیخواستم. اونم نامردی نکرده، طلاقش داده، گفته منم تو رو نمیخواستم. آره. بعد هی لک فتقبلها منها، اون 1000 درهم قبول کرده، ثم طلقها قبل ان يدخل بها، طلاقش داده قبل از دخول. حضرت فرمودن لا شیء لها، اون زن هیچ حقی نداره چون قبل از دخول نصف مهر داره و باید 500 درهم هم ترد علیه خمس مئت درهم، باید 500 درهم هم به مرد برگردونه. خب حالا یک سوال در روایت، این مستند این فتوای مشهوره، این روایت فردت ها علیه، اون 1000 درهم رو به او رد کرد. حالا این که و وهبت ها له، وهبت ها له یعنی ابرأت، منظور از این که بخشید به او یعنی ابراء کرد. به هر حال این یه بدهی بود، من همون بدهیمو به تو بخشیدم. گاهی وقتا ما از ابراء تعبیر به بخشش هم میکنیم، ما بدهیمون رو به شما بخشیدیم چون این خانم برگردون. بعد گفت مال خودت باشه، هیلک، نه اینکه من گرفتم و قبول کردم اون رو دارم به تو برمیگردونم. البته ظهورش بخششه ولی این مسئله هست. اما روایت دوم، و به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألته عن رجل تزوج جاریه او تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حلن ایجوز ان يدخل بها قبل ان يؤتيه شيئا قال نعم اذا جعلته في حلن فقط قبضته من رجل تزوج جاریه ازدواج کرده با یک کسی او تمتع بها یا متعش کرده ثم جعلته من صداقها فی حلن بعد نسبت به اون مهریه گفته حلاله برای تو. خب ایجوز ان یدخل بها قبل ان یؤتیها شیئا میتونه دخول کنه قبل از این که چیزی بهش بده؟ قال نعم این تیکش اذا جعلته فی حلن فقط قبضته من وقتی که بگه تو حلال برد اون صداق و مهریه در حکم اینه که ازش گرفته ابراء در حکم چیه؟ در حکم سلام نرکن قبض ایفائه بله. بعدش اینه که اگر قبل از دخول اون رو طلاق بده داره که زن باید نصف صداق رو به مرد برگردونه. حالا این روایات مستند اون فتوای مشهوره که مشهور میگن که اگر زن مهریه خودش رو ببخشه مرد اگر اون رو طلاق بده باز دوباره میتونه مراجعه کنه و بگه نصف مهر رو به من برگردون مهر نگرفته رو. چرا؟ چون میگن ابراء در حکم قبضه. خب حالا اون بحث خودش درست یا غلط و کاری نداریم، خواستیم بگیم ما شاهد داریم در فقه و مستندش هم روایاته، نه اینکه به قواعد فقهی ما استناد کردیم، استناد روایی داره. البته در اینکه این روایات تمامه یا تمام نیست بحث وجود داره، ولی حالا آقای خویی از قول مشهور میخوان استفاده کنن. اینجا هم که در حقیقت طلبکار گفت من تو رو بری کردم، یعنی از تو پولو گرفتم، وقتی گفت فی هلن فقط قبضت همین گویا پول رو از این آقا گرفته. اگه پول رو گرفته بود و مضمون الله استیفاء کرده بود نتیجه این بود که مضمون ان هم بری از ذمه میشه، اینجا هم پس مضمون ان بری از ذمه میشه، پس حتی بر اساس ذمه ذمه این براءت ذمه حاصل میشه، همونی که مرحوم سید هم فرمودن و یمکن ان یقال به براءت ذمته ما علی تقدیرن. پس مجموعا آقای خویی سه نکته گفتن در این رابطه. خب
ابرا در حکم استیفا بود به همون روایت استدلال کردن این حکم فقها که قبلن زوجه ادو ابرعن،
این حکم فقها ها مستندش روایت دیگه، من مستند حکم فقها ها رو گفتم،
مستند فقها ها که همین روایت هست. اما این که یک کبرای کلی ما در بیاریم که ابرا به منزله استیفا،
خب همین حضرت فرمودن وقتی گفت فی هلن فقط خلزت همین، وقتی میگه حلال بر تو پس این در حقیقت قبض کرده دیگه ابرا. برای بحث چی؟ که ضامن میتونه به مضمون آن رجوع، چجوری استفاده کنیم؟
ما گفتیم دستگاه استیفاده حق رجوع داره دیگه.
خب
بعد اگه مضمون الله ابراء کرده باشه ضامن رو
در نقل ذمه،
در نقل،
خب
این به منزله استیفا،
به منزله استیفا و بعد میتونه رجوع کنه. چرا؟ برای اون قسمت هم قابل استدلال، یعنی ایشون میفهمن در نقل ذمه گفتیم که در اونجا که نقل ذمه اگر طلبکار اومد ضامن رو ابراء کرد گفت آقا نمیخواد او پولو بدی، آیا ضامن میتونه به مضمون ان مراجعه کنه بگه آقا اون بدهی که من ضامن شدم اون مبلغ رو به من بده؟ میگه تو که پول ندادی. میگه خب استیف، میگه ابراء در حکم چیه؟ در حکم ایفائه، در حکم ایفائه حقه، پس تو باید پول به من بده، به درد اونجا هم بخور. چه
ممکنه بگه اونجا متفاوتی از اون هر رجوع به چیه؟ اگه به ملک عرف باشه ممکنه بگه اونجا به خصوص پرداخت
من دیروز هم عرض کردم یه وقت اینه که میخوام بر اساس قرارداد اون رو حلش کنیم، باید ببینیم که قرارداد فیما بین زامن و مضمونان اند چی بوده. قرارداد این بوده که اگر من بدهی تو رو صاف کردم و تو رو به هر دلیلی بری عزمه کردم، تو باید این مبلغ دین رو به من بدی. اگه این باشه ولو اون با خواهش و تمنا و اشکوزاری این کار رو بکنه، بعد این اتفاق میفته. اگر نه، اونی که ما چیزه اینه که اگه من پولو پرداخت کردم تو اون پولو به من بده، خب تو پرداخت نکرده نه، اگر بر اساس قرار داده. ولی اگر دلیل میگه هر ابرایی در حکم ایفاه، اگه تو ایفاء دین میکردی نمیتونستی از مضمونون ان بگیری، فقط قبضت همین اینه بود، در حکم قبض نبود. چرا؟ خب حالا که اینطوریه، پس در حکم اینه که تو ایفاء دین کردی وقتی ابرا کرد. ابراء کرد در حکم ایفاء، تو میتونی به مضمونان اند مراجعه کنی، الا اینکه بگید در حکم ایفاء در رابطه دو طرف ولی نسبت به ثالث در حکم ایفاء نیست. یعنی بین زامن و زامن و مضمونان له که ابراء کرده در حکم ایفاء دینه، ولی بین زامن و مضمونان اند در حکم ایفاء دین نیست. یعنی بگید این روایت فقط میگه بین اون طرفین قرارداد ابراء در حکم ایفاء، مثل زن و شوهر. زن و شوهر، شوهر به زن بدهکار بود مهریه رو، وقتی که زن این مهریه رو به شوهر بخشید و ابراء کرد، در حکم اینه که استیفا کرده این بدهی رو. حالا اگر تو استیفا کرده بودی نسبت به مرد طلاق قبل از دخول، چه وظیفه‌ای داشتی؟ این بود که نصف از اون پولی که استیفا کردی باید برمیگردوندی، الان هم باید برگردوندی. الا این که بگیم این روایات فقط ناظر به اینن که بین طرفین ابراء در حکم ایفا و استیفا، اما نسبت به ثالث در حکم ایفا و استیفا نیست، پس ما نسبت به مضمونان ان نمیتونیم استفاده کنیم. این قول قابل گفتنه چون روایت خلاف قاعده است. میکنید روایت اول خب ظهور در هبه داشت، مثلا ظهور در هبه داشت، یعنی شما این آقا اومده 1000 درهم رو فرستاده برای خانم، این خانم 1000 درهم رو گرفته پس قبض کرده، حالا که قبض کرده هبه تحقق پیدا کرد. حالا 1000 درهمی که مالک شده این رو چیکار میکنه؟ این رو میبخشه دوباره به این مرد. پس 1000 درهم رو کل مهریه رو تقبل کرد، قبول کرد. حالا این 1000 درهم رو دوباره بخشید به کی؟ به همین شوهره. مثل اینکه این خانم 1000 درهم رو قبول کنه به یه فقیری ببخشه، به یه ثالثی ببخشه. بعد از اینکه بخشید، حالا این شوهر اومد قبل از دخول طلاقش داد، شوهره میتونه نسبت به نصف بر مراجعه کنه، یا ما 1000 درهم به شما خانم، ما 1000 درهم به شما دادیم، بعد 500 درهمشو برگردونی. میگه من خب 1000 درهمو بخشیدم به کسی. میگه من چیکار دارم تو بخشیدی یا نبخشیدی؟ به هر حال ما به شما 1000 درهم دادیم، شما باید 500 درهمشو به من برگردون. خب روایت اول میتونیم بگیم قصه از این قراره، اون 1000 درهمو به زن داده، زن این 1000 درهمو گرفته دوباره برگردونده به مرد، گفته مال خودت باشه، من به تو بخشیدم. خب پس شما گرفتی دیگه 1000 درهم و شدی مالک. حالا که شدی مالک، اومدی تصرف مالکانه کردی، اونی که در ملکت بوده بخشیدی. حالا که طلاقت داده برمیگرده میگه 1000 درهمی که من به دادم که گرفتی و شدی مالک، خب 500 درهمشو بده. میگه من بخشیدم. میگه خب من کاری ندارم بخشیدی یا نبخشیدی، به هر حال باید بدی. مثل این میمونه که شما از یک کسی طلب دارید، یه بدهکاری دارید، او برای شما خونه نوعی آورده، یه چیزی رو به شما بخشیده. خونه نوعی هم که آورده به مبلغ همون خلاصه بدهیش بوده. بعد شما فردا پس فردا بهش زنگ میزنی، راستی فلانی شما بدهکارم هستی به ما؟ میگه خب ما که به شما هدیه دادیم. میگه هدیه چه ربطی داره به بدهی ما؟ الان شوهره میگه خب تو 1000 درهم رو به من بخشیدی، ولی چه ربطی داره به اون 500 درهمی که باید از مهر به من بدی؟ او یه بخششی بوده، 1000 درهم به من بخشیدی، خب دست درد نکن. ولی این 500 درهم چون قبل از دخول نصف مهر رو باید بدی، تو کم و کان نسبت به این بدهکاری.
من هم مهریه رو بخشیدم.
مهری رو بخشیدم، یعنی این پولی که من گرفتم بهت بخشیدم. خب بسیار خوب بخشیدی، ولی به هر حال این ربطی به این بدهی نداره. پس یه بخششی انجام دادی، ممنونم، متشکرم، ما خب تلافی کردیم، طلاق دادیم. یکی هم میگه تو باید 500 درهم رو به من بدی. حالا من میخواستم بگم شاید روایت اول اگه اینطور تفسیر کنیم خلاف قاعده نباشه، اما روایت دوم خلاف قاعده‌ایه و اصلا فتوای مشهور خلاف قاعده است. چون خلاف قاعده باید به قدر متیقنش شخص کنیم، قدر متیقنش در رابطه طلبکار و همون بدهکاره. به خاطر این تسری از ضامن به مضمون آن مشکله. خب این که
از این روایت ها میفهمیم که ابرا تصرف محسوب میشه و چون موضوع رجوع به نصف تصرفه، خب دیگه این خواهی کانال باید است. یعنی حالا بحث ما تصرف هم که باشه، یعنی دو ما تصرف نبوده میشه، یعنی دو موضوع بحث ما فرم داره.
بله
بحث ما عدا بود، عدا که نیست، ایشون به تصرف، به تصرف اگه بگیم
تصرف یعنی باید بگه قبض دیگه، منظورش از تصرف اینه دیگه. ایشون میخواد بگه ابراء یعنی نحوه قبض، شما یعنی گرفتید بعد اومدید باز بخشیدید. خواهی این باشه در هر ابرائی همینه، یعنی الانی که مضمون الله داره ابراء میکنه، یعنی این در حقیقت گرفته داره دوباره میبخشه. نه اونی که من گفتم روایت اول اصلا برد 1000 درهمو، 1000 درهمو برد پیش زنه، بعد البته نداشت که قبض کرد، گفت ردت ها برش گردوند اونو، پس اونو برد و اون برگردوند. پس در حقیقت تحویل داد به زن، تسلیم کرد یا در معرض تسلیم قرار داد. اگر در معرض تسلیم بود بدهی و اون قبول نکرد، یعنی تسلیم کرده، یعنی قبول شد، قبض شد، بعد برگردون گفت که این باشه برای خودتو، من خودسه بخشیدم به تو. پس یه بخششی این زنه به شوهره کرده، ولی ربطی به بحث مهر نداره دیگه، مهر رو گرفته و بخشیده، مثل که میگرفت به سالس میبخشید. مثلا همین واسطه‌ای که مهر رو آورده میگفت من به خودت بخشیدم اصلا، بعد مرد میتونست رجوع کنه بگه 500 درهم به من بده، بله، میگه خب من همشو بخشیدم، میگه خب حالا به خود این مرد بخشیده. همون مثال خون نوعی و این که گفتم، به هر حال شما اگر به کسی که بهش بدهکارید یه چیزی رو ببخشید نه از باب دینتون، بعد نمیتونید بگید که من دیگه دین رو نمیدم، تو یه چیزی به شما بخشیدم. حالا میخوام بگم اون روایت اینطوری، ولی ما اینجا میخوام بگیم نه، اصلا هیچی نگرفته، خود ابراء یعنی قبض و بخشش، مثلا خود ابراء یعنی همین. شما به من بدهکارید، هیچ پولی هم ندادید، من میگم که آقا من بخشیدم همونی که در ذمه شماست. بخشیدن در ذمه شما یعنی من قبض کردم و به شما هبه و هدیه کردم. نه دیگه، عرض کردم روایت اول که واقعا یه عین خارجی بود و به او دادن، اون که روایت اول موضوع بحث ما نیست. نسبت به روایت دوم گفته بشه که اصلا خود ابراء یعنی قبض و بخشش. این که میگن تصرف در ماله، تصرف در مال یعنی شما قبضش کردی، داری یه تصرفی میکنی در اون مال خودت. اسقاط مالم یجب، خب این محل سخنه که واقعا مهر قبل از دخول یا حق متزلزله یا یه حق ثابته. به محض این که شما یه خانومی رو عقد میکنید و یه مهری رو براش قرار میدید، اون مستحق مهر است، و بعد از این که شوهر قبل از دخول طلاق داد، باز این یه حکم جدیده. یه بحثه، یه نظر اینه که نه، اصلا اون استحقاقش متزلزله، مثل بیع خیاری است. یعنی اصلا زن بعد از عقد الان شایسته و حق مطالبه کل مهر رو نداره. یه بحث. خب میدونید بعضی از آقایون نظرشون اینه که مثلا خانم میتونه قبل از تمکین مهرش رو مطالبه کنه. اینکه قبل از تمکین میتونه مهر رو مطالبه کنه، گویا حق مطالبه تمام مهر برای او وجود داره که میتونه مطالبه کنه بعد تمکین کنه. چی میفهمین؟ اینایی که نوشته شده شما نوشتید؟ آقای حسنی آوردن، دستشون درد نکن. بر فرض مطلقه شد، اگر مقدار مورد استحقاق را بخشیده باشد، زوج حق مطالبه چیزی نه؟ و اگر تمام مهر المسما را بخشیده، شوهر می تواند نصف مهر را مطالبه کند. خب گاهی وقتا از ابراء تعبیر به بخشش هم میشه. بسیار خوب. حالا شماها بخونین، اگه چیز تازه‌ای داشت به ما بگید. بله. خب اما مسئله چهارم، نه این حرف آخر آقای خویی رو که نمیپذیریم، روایات خلاف قاعده است. اگر به هر حال دلالتش تمام باشه به قدر متعقنش باید تمسک کرد و از غیر باب نکاح هم حتی تسری و تعدی نمی کنیم، چون روایت دوم خلاف قاعده است. صرف این که کسی یه چیزی رو بخشید به معنای قبض نیست، از این جهت به هر حال به اون حد اقل اکتفا میکن. در ارتباط با این نکته آخرشون گفتیم، اما نکته دوم و اول و هنوز چیزی نگفتیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.